کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
شازده احتجاب حالا دلش می‌خواست برای پدر بزرگ توضیح بدهد که چرا نوکرها را با لگد و مشت بیرون انداخت و حتی مراد را، و گفت آخر از دست تق‌تق چوب‌های زیر بغل ساب مردش آب خوش از گلومان پایین نمی‌رفت. پدر بزرگ داد زد و توی پدر سوخته بیرونش کردی تا برود این طرف و آن طرف بنشیند و بگوید شازده بزرگ که من چه کارها که نکردم، که چطور با دست خودم مادر سلیتم را کشتم، که من رفتم در خانه حجت الاسلام و کهف المؤمنین و المؤمنات و به نوکرهای آقا گفتم بگویید بیاید بیرون. نوکرهای آقا رفتند و آمدند و به من، به شازده بزرگ، گفتند آقا می‌فرمایند که هر کس در ظل توجهات آقا بست بنشیند، که زدم تخت سینه نوکرها و رفتم توی اندرون. زنها که دور حوض نشسته بودند جیغ کشیدند و دویدند توی اتاقها. مادر سلیتم رفت توی اتاق، در را بست و خودش را انداخت پشت در، و تا نوکرهای آقا آمدند بگویند آقا می فرمایند، یکی از شیشه های رنگی را شکستم و با چند گلوله راحتش کردم تا دیگر غلط کند و نرود در ظل توجهات آقا. و تا شازده آمد بپرسد پدر بزرگ چرا رفت توی خانه آقا بست نشست؟ پدر بزرگ که داشت با قدم‌های بلند توی اتاق قدم می‌زد و عصای دست نقره‌ایش را دور دستش می‌چرخاند داد زد تو چرا مراد را با آن پاهای شکستش بیرون کردی تا برود اینجا و آنجا بنشیند؟ من دادم یک صندلی چرخدار برایش درست کردند. زنش که مرد سر پیری یک زن برایش دست و پا کردم تا بلکه گوشه‌ای بنشیند، اما مگر ولکم بود؟ ظهر نشده با همان صندلی چرخدارش می آمد، از خیابان وسط باغ می گذشت، بعد با کمک حسنی زنش از آن همه پله می آمد بالا و من که صدای قژقژ چرخ‌ها را می شنیدم می فهمیدم باز آمده است تا بگوید شازده جون غلام رضا خان عمرش رو داد به شما. پدر بزرگ گفت غلام رضا خان؟ شازده گفت به جاش نیاوردید پسر حاج سمسام، نوه فخرالزمان، پسر عموی اعیانی شما بود، همان که فقط روز سلام شرفیاب می شد، همش با زنجیر ساعتش بازی می کرد. جرأت نداشت روبروی شازده بزرگ، روبروی شما سیگار بکشد. آها، قانقاریا گرفت، تمام بدنش باد کرده بود، صورتش این هوا شده بود، دیگر نمی شد شناختش. خدا بیامرزدش، خیلی سخت مرد. یک سال تمام توی رخت خواب بود. پدر بزرگ عصایش را توی هوا تکان داد. تو برای همین حرف ها بیرونش کردی ها؟ نه، فقط همین نبود. وقتی خبر مرگ همه پسر عموها و دختر عموهای تنی و ناتنی، پسر خاله ها و دختر خاله های تنی و ناتنی و پسر عمه ها و دختر عمه های تنی و ناتنی را آورد، گفتم راحت شدم. اما باز فردا پیش از اذان ظهر پیدایش شد. گفتم مراد خان خسته نباشی. مراد خان سبیلش را جوید و دستش را کشید توی موهای سرش. به مرحمت شما شازده جون. حسنی پشت به ستون ایستاده بود، فقط یک چشمش پیدا بود. شازده گفت خوب مراد دست کشید به هر دو پایش و سیگارش را پیچید. شازده جون، خبر داری که حاج تقی عمرش رو داد به شما؟ شازده احتجاب به دستای خودش نگاه کرد. سفید بود و کوچک. حاج تقی؟ سقط فروش بود. زیر بازار چه دکان داشت؟ آدم با خدایی بود. شازده، نماز شبش ترک نمی شد. دیشب سر سجاده نماز تمام کرد. چه راحت. و شازده گفت: توجه فرمودید پدر بزرگ؟ تازه اگر هم کسی نمی مرد می آمد. از همان خیابان و همان پله ها سیگاری می پیچید و در دلش باز می شد. من جزو سوارهاشون بودم. اسبهامونو زین کردیم و تفنگهامونو حمایل انداختیم. یکی دو قطار فشنگ هم به ما دادن. شازده بزرگ گفته بود: مبادا رعیت ها را بکشید. به تاخت رفتیم ده چرنویه. چند تا سوار توی گدارها نشاندیم که عمو بزرگت فرار نکند. وقتی خیالمون تخت شد که سر جنگ ندارد، رفتیم توی ده. اونجا هم از تفنگچی خبری نبود. رعیت ها هاج و واج وایستاده بودن کنار در خونه هاشون. شازده بزرگ داد زد: گمشید. همه رفتند توی خونه هاشون و درها رو بستن. ما به تاخت رفتیم توی قلعه اربابی. عمو بزرگت اومد پیش باز، دستهاش می لرزید. چند تا کاغذ دستش بود. هی می گفت: داداش بزرگ، این قباله ها، من چیزی نمی خوام، فقط اجازه بفرمایید توی این ده با زن و بچه هام سر کنم. شازده بزرگ نوک سبیلش رو جوید، از اسب پیاده شد و افسارش رو داد دست من. سوارها عمو بزرگت رو کشون کشون آوردن تو اتاق. بچه ها و زن دهاتیش رو هم آوردن. شازده بزرگ گفت: چند تا توله داری؟ پدر بزرگ گفت: من نگفتم، میدانستم. گفتم: هیچ نشده سه تا بچه پیدا کردی، بد دهاتی. شازده گفت: قباله ها دست عمو بزرگ بود، بچه ها هم حتما پاچین مادرشان را چسبیده بودند. یکی از سوارها دست زن عمو بزرگ را گرفته بود و شما زدید، با پشت دست زدید توی صورت عمو بزرگ که با همان ضربه افتاد کف اتاق. قباله ها هم پخش اتاق شد. یکی از سوارها دست و پایش را بست و شما بالش را گذاشتید روی صورت عمو بزرگ و نشستید رویش. مراد می گفت. پدر بزرگ گفت: پیغام داده بود این ملک و املاک ارث پدر من هم هست. تو یکی، من هم یکی. پسر یک زنکی دهاتی بی سر و پا با من، با شازده بزرگ. شازده گفت: مراد گفت وقتی حضرت والا رفته بود شکار، ده چرنویه زنکه رو سیغه کرده بود. بعد زنکه پیغام داد که بچه دار شده. حضرت والا هم چند تا ده را به بچه صلح کرد. پدر بزرگ گفت: فقط یک ماه سیغش کرده بود. شازده گفت: مراد گفت. شازده بزرگ نشست روی بالش و گفت: سیگار. من تا اون روز ندیده بودم که شازده بزرگ لب به سیگار بزنه. ترس برم داشته بود. دستم می لرزید. سوارها دور تا دور اتاق ایستاده بودن. دهن زن عمو بزرگ باز مونده بود. گریه نمی کرد. عمو بزرگت هنوز خرخر می کرد که من سیگار رو پیچیدم و دادم دست شازده بزرگ. عمو بزرگت هنوز تکون می‌خورد. سیگار رو روشن کردم. شازده بزرگ نشسته بود روی بالش و سیگار می‌کشید و دودش رو از سوراخ‌های بینیش می‌داد بیرون. عمو بزرگت وول می‌خورد. من پاهاش رو دیدم. گفتم: دستاشو چی؟ خونی شده بود؟ گفت: ندیدم. گفتم: تناب رو محکم بسته بودند؟ گفت: حتماً. گفتم: بچه ها چی؟ گفت: دو تا دختر بودن و یک پسر. چشماشون سیاه بود، شازده. گفتم اینها رو میدونم، بچه ها چی کار میکردن؟ گفت نمیدونم، ندیدم. گفتم پدر بزرگ چی؟ گفت من که گفتم، من همش به شازده بزرگ نگاه میکردم که نشسته بود روی بالش و سیگار دود میکرد. گفتم زن عمو بزرگ چی؟ گفت فکر میکنم گریه کرد. بعد یک دفعه صداش برید، شاید یکی از سوارها دهانش رو بسته بود. گفتم دهن بچه ها رو هم بستن؟ گفت شاید. گفتم پدر بزرگ چی؟ گفت نشسته بود روی بالش، سیگار که تموم شد ته سیگار رو روی دست عمو بزرگت خاموش کرد و بلند شد و گفت بندازینشون توی چاه، اول عمو بزرگتو انداختیم. گفتم چند سالش بود؟ گفت بگمونم 22 سال داشت. گفتم بعد؟ گفت بعد زنشو انداختیم، بچه ها رو هم انداختیم توی چاه و روشون سنگ ریختیم. گفتم بعد چی شد؟ گفت هیچی، وقتی از قلعه اربابی می اومدیم بیرون، شازده بزرگ یکی از رعیت ها رو با تیر زد. آخه اومده بود توی قلعه اربابی. و شازده احتجا پدر بزرگ را می دید که توی همان صندلی منبتکاری جواهر نشانش نشسته است و دود سیگار را از بینیش می دهد بیرون و خاکستر سیگار را توی زیر سیگاری خاتم می ریزد و رها کرد تا پدر بزرگ مثل همان عکس زیر پوشش لباسهای رسمیش بماند و سرفه کرد. مادر بزرگ پیراهن بلند و سفید عروسیش را جمع و جور کرد تا به گرد و خاک قاب عکسش نگیرد. وقتی آمد پایین و بی اعتنایی عزیز دردانه اش را دید، اول چینهای پیراهنش را صاف کرد، بعد به پدر بزرگ نگاه کرد. پدر بزرگ هنوز داشت سیگار می کشید و مادر بزرگ هر چند حالا جوان و باریک اندام بود، به عادت روزگار پیری چند سرفه ریز و خشک کرد. شازده احتجاب همانطور نشسته بود و نخواست بلند شود و بپرسد اجازه می‌فرمایید مادر بزرگ که حکیم ابو نواس را خبر کنم؟ پدر که هنوز داشت روی آن اسب کهر می‌تاخت، وقتی دید خسرو حتی بلند نشد تا دست مادر بزرگ را ببوسد، اسب را نگاه داشت و پرید پایین. مراد هم بود و پدر شلاقش را کوبید به ساق چکمش. تکمه های نیمتنش برق می زد. شازده احتجاب هنوز نشسته بود، پیشانی داغش روی کف دست ها بود. اسب برگشت، نگاه کرد، سم به زمین کوبید، شیهه کشید و روی دوپایش بلند شد. یالش تمام قاب عکس را گرفت، یورت برفت و پشت تپه های عکس قیبش زد. نوار گرد و خاک هنوز در حاشیه تپه ها توی هوا معلق بود. رنگ پریده بود، کلاهش دستش بود، موهایش روی پیشانیش پخش شده بود، لباسش خیس خیس بود. یعنی باران آنقدر تند بوده است؟ سردوشی های پدر از شانه هایش آویزان بود، سر شب آمده بود. عمه ها و مادر بزرگ که دور پدر بزرگ حلقه زده بودند، با اشاره پدر بزرگ بیرون رفتند. عمه بزرگ شانه های پدر بزرگ را گرفته بود. پدر بزرگ گفت خب بگو. پدر موها را از روی پیشانیش عقب زد، کلاهش را دست به دست کرد، سردوشی هایش را کند و گذاشت توی جیبش. دیگر تمام شد، استعفا دادم. پدر بزرگ دسته عصا را محکم گرفت، توی هوا چرخ داد و با نوک آن زد به سینه پدر. خوب خوب، حالا هم باید چند سالی از این خراب شده بروی بیرون تا آبها از آسیاب بیفتد. پدر به شازده احتجاب که حالا پهلوی پایش ایستاده بود نگاه کرد. دست خسرو را گرفت. دست پدر سرد بود. چرا؟ من که دستور داشتم. که دستور داشتی، پس چرا گذاشتی تو را مسئول بدانند؟ من دستور داشتم که نگذارم کسی از آن خیابان رد بشود. پدر بزرگ سرفه کرد. عمه بزرگ پیدایش شد. خسرو فقط سرش را دید. چشمهای عمه بزرگ سفید سفید بود. پدر بزرگ گفت خوب خوب. بعد یک دفعه پیداشان شد. چند هزار نفر بودند شاید. من فقط سیاهی سرهاشان را می دیدم و دهانهای بازشان را. تک و توکی چماق دستشان بود. ترس برم داشت. پدر بزرگ باز سرفه کرد. نوک عصا حالا روی زمین بود. پدر بزرگ به آن تکیه داده بود. رنگش پریده بود. داشت نوک سبیلش را می جوید. دست پدر میان موهای خسرو بود. من نمی خواستم آنطور بشود. اول فکر نمی کردم که آدمها را بشود آن هم به این آسانی له و لورده کرد. وقتی راه افتادند موج آمد. دست ها و چماق ها و دهان های باز. دستور دادم ببندیدشان به مسلسل. صدای چرخ دنده ها و رگبار که بلند شد موج آدم ها برگشت. سیاهی سرها دور شد. پدر بزرگ گفت همین؟ پدر گفت من که به پشت سر نگاه نکردم، اما به گمانم پشت سرمان فقط دستهای بریده به جا مانده باشد. شاید هم چوب و چماق ها هنوز توی مشتشان بود. پدر بزرگ باز سرفه کرده بود. خب که حالا پشیمانی. به خسرو نگاه می کرد. شازده احتجاب خودش را چسباند به پای پدر. دست پدر هنوز میان موهای خسرو بود. پدر بزرگ گفت یا فقط می ترسی که نکند بیندازندت توی سیاه چال؟ و سرفه مجالش نداده بود. عمه ها آمدند و حتی مادر بزرگ. پدر بزرگ هنوز سرفه می کرد و حالا پدر داشت در طول اتاق بالا و پایین می رفت. کلاه دستش بود و شلاقش را روی زمین می کشید. پدر پشت آن لباس نظامی بود و پشت دودی که حلقه حلقه از دهانش بیرون می داد و پشت آن چشمهای سیاه سرمه کشیده زنها و یا پشت درختها. سایه درختها تمام عرض خیابان ریگ ریزی شده را می پوشاند. آن دورها تاریک تر می شد. شاخ و برگها مثل تاقی ضربی روی خیابان خم شده بود. همان تاق ضربی سبز. شازده احتجاب که سرده شد دید باز پدر با نوک کفشش به ریک ها می زند و با قدم های شمرده به تاق ضربی سبز نزدیک می شود. خسرو روی جدول کنار خیابان نشسته بود. از بس سرش را برگردانده بود تا پدرش را دنبال کند گردنش درد گرفت. توپ سرخ و سفید توی دستش مانده بود. وقتی پدر می آمد و با همان قدم های شمرده و بلند از روبرویش رد می شد توپ را می انداخت توی جوی آب. بعد خم می شد و همانطور که قدم های پدر را می شمرد با دستش دنبال توپ می گشت و می دید که باز یکی از عمه ها با همان پیراهن سیاه و بلند آمده است کنار پنجره و پدر را نگاه می کند. کاشی های جوی آب سبز و سفید بود. صدای در که بلند شد پدر پیچید توی درخت‌های کنار خیابان. نوکرها رفتند دم در و برگشتند و باز یک کاغذ دستشان بود. پدر بزرگ حتما کاغذ را می گرفته دستش نگاه می کرده و داد می زده پدر سوخته ها، مگر من روی گنج خوابیدم؟ صدای سرفه پدر بزرگ از پنجره ها می آمد. پدر بزرگ توی پنج دری بود. عمه بزرگ دامن پیراهن سیاهش را به دست گرفت و از پله ها آمد پایین. خسرو، آقا جانت کجاست؟ شازده احتجاب به درخت های انبوه آن طرف خیابان اشاره کرد. عمه تمام پله ها و طول خیابان را تا پهلوی شازده دویده بود. عمه رفت توی درخت‌ها و خسرو دیگر مجبور نبود توپش را بیندازد توی آب. شازده احتجاب می‌دانست که حالا نوبت عمه هاست و عمه ها با همان پیراهن‌های بلند و سیاه و چشم‌های سفید آمدند و نشستند و شازده نخواست. می‌دانست که آن سوی سایه روشن عکس عمه ها خیلی چیزها هست و اگر بخواهد می‌تواند در ظلمت آن سوی تر چیزی بیابد، چیز دندانگیری شاید که با آن می‌توان فخر النساء را از سر نو ساخت و یا حتی خودش را. اما وقتی چشمها را با قلم تراش درآورده بود، وقتی عمه ها آن همه دور بودند، وقتی پوست تنشان را آن پیراهن‌های سیاه و بلند می‌پوشاند و خیلی وقت بود که رها کرده بود و باز همان دو دیوار سیاه و پرگو بر گرد شازده کشیده شد. خسرو خان، خسرو بیا اینجا. عمه بزرگ گفت: خسرو خان، از یک شازده بعید است که بادبادک پسر باغبان را بردارد. و خسرو می‌خواست بادبادکش را هوا کند. دو دیوار با چشم‌های موریان خورده‌شان در دو طرف او نشسته بودند و خسرو همه‌اش در این فکر بود که چطوری می‌تواند باز بگریزد. باد می‌آمد. بادبادک با آن دنباله و گوش‌های سرخ و سبزش توی زمینه آبی آسمان بود. دیگر کله نمی‌زد. دست‌های کوچک خسرو تند تند نخ می‌داد و بادبادک دور می‌شد. فقط سینه بادبادک پیدا بود. نوار نازک گوش‌ها و دنباله داشت توی آبی آسمان حل می‌شد. پسر باغبان ایستاده بود. دستش را سایبان چشم‌هایش کرده بود. باد که تندتر شد، دیگر دست‌های نازک و بیخون شازده قدرت نداشت نخ را نگاه دارد. و شازده دلش می‌خواست پسر باغبان می‌آمد و کمکش می‌کرد تا بادبادک را پایین بیاورد. عمه بزرگ که پیدایش شد داد زد: خسرو خان، قباحت دارد. نخ از دست‌های شازده در رفت. بادبادک کوچک و کوچکتر شد. دنباله و گوش‌های سرخ و سبزش توی آبی آسمان حل شده بود. پسر باغبان فرار کرد و پشت درخت‌ها ناپدید شد و دست‌های شازده احتجاب همچنان ستون سرش بود. دست‌هایش می‌لرزید، سرفه نمی‌کرد. اول پدر بزرگ شروع کرد. سرفه‌هایش خشک و کشدار بود. شانه‌هایش که از شدت سرفه تکان خورد، شازده صدای لرزش شیشه‌های رنگی پنجره‌های تالار را شنید و او که آن همه کوچک بود و باریک کنار صندلی مرصع پدر بزرگ ایستاده بود. دستش توی دست پدر بود. پدر سرداری شمسه مرصع پوشیده بود. شمشیرش را حمایل کرده بود. آنهای دیگر هم پهلوی پدر صف بسته بودند. پسر عموهای ناتنی و و آن طرف اتاق آخوندها با ریش‌های توپی و عمامه‌های سیاه یا سفید نشسته بودند. دست‌هایشان روی شکمشان بود. با تسبیح بازی می‌کردند. بعد صف فراش‌ها بود با سبیل‌های تابیده و کلاه‌های ماهوت مشکی. فراش‌ها به چماق‌های سرنقره‌شان تکیه داده بودند و خیره جلوی رویشان را نگاه می‌کردند. شازده برگشت و به صورت پدرش نگاه کرد. فقط انبوه سیاه و نوک برگشته سبیلش را دید. از در روبرو فراش خلوت بلند قد سینی به دست پیدایش شد. روی سینی یک شال ترمه بود. حوض را دور زد. توی حوض ماهی بود. فواره ها بلند و کشیده بودند. جلوی پدر بزرگ رسید، خم شد. پدر بزرگ شال ترمه را عقب زد. سینی پر بود از سکه های نقره و طلا و کیسه هایی که سرهاشان با نخ بسته شده بود. پدر بزرگ یک کیسه برداشت. یکی از پسر عموهای تنی جلو رفت. دست شازده بزرگ را بوسید و پدر بزرگ کیسه را گذاشت توی دستش که سرفه شروع شد. خشک و کشدار بود. تمام شیشه های رنگی تالار لرزیدند. تسبیح آخوندها روی شکمشان بود. فراش ها برگشتند و نگاه کردند. فراش خلوت سینی به دست هنوز جلوی پدر بزرگ ایستاده بود. باز سرفه آمد. پدر بزرگ دستمال سفیدش را بیرون آورد و جلوی دهانش گرفت. وقتی شانه هایش تکان خورد و خم شد، دوباره شیشه های رنگی لرزیدند. پدر دست شازده احتجاب را رها کرد و شازده باز تسبیح ها را دید. صدای خشک و کشدار سرفه ها که باز بلند شد، شازده احتجاب صدای چلچراغ را شنید و دید که صف به هم خورد. شازده دیگر نمی توانست پدر بزرگ را ببیند، اما صدای سرفه‌هایش را هنوز می شنید و انبوه آدم‌ها را می دید که در آن همه آینه‌های قدی تا بی نهایت ادامه می یافتند. با گونه‌های فرو رفته‌اش میان زنها نشسته بود. چارقد سیاه و تور مادر زیر گلویش گره خورده بود. موریانه چشم زنهایی را که دو طرف و بالای سر مادر بودند خورده بود. مادر از میان زنها بلند شد. همان دستش را که تا حالا پشت یکی از زنها مانده بود دراز کرد تا شاید شازده احتجاب بلند شود و دست مادر را بگیرد. اما شازده همچنان سر به زیر نشسته بود. دست مادر سفید بود. رگهای دو دست کوچک مادر سبز بود. و شازده می دانست که حالا مادر یکی یکی به زنهای توی عکس نگاه می کند. مادر پیراهن بلندش را به دست گرفت و آمد درست روبروی پدر بزرگ ایستاد، تعظیم کرد و دست پدر بزرگ را بوسید و بعد دست مادر بزرگ را. سرفه های پدر بزرگ خشکتر و بی صداتر شده بود. عمه ها بی صدا می رفتند و می آمدند. حکیم ابو نواس با بوی جوشانده و لباده بلندش از زیر تاق ضربی سبز پیدایش می شد. دخترمش فخرالنسا هنوز توی قاب عکسش نشسته بود. گل میخک کنار دهانش بود و کتاب بزرگ جلد چرمی روی دامنش. انگشت های سفید و کشیدش روی جلد کتاب مانده بود. عینک نمره‌ایش را با دست راست گرفته بود. فخرالنسا عینک را با دستمال سفیدش پاک کرد و دوباره گذاشت به چشمش. بلند شد، دامن تور سفیدش را جمع کرد، از روی کتاب که حالا روی نقش اسلیمی قالی افتاده بود رد شد و آمد پایین. گل میخک کنار دهانش را توی گلدان گذاشت و با همان انگشت های سفید و کشیدش گرد موهایش را گرفت و شازده احتجاب که می دانست فخری آن همه دست و پا چلفتی است و همش یادش می رود دو تر از موهایش را روی پیشانی رها کند داد زد: این همه سرخاب روی لبهای چاقت نمال، تو باید یاد بگیری که مثل فخرالنسا خودت رو بزک کنی، می فهمی؟ تازه این خال صاحب مرده رو باید گوشه چپ لبهات گذاشته باشی، نه روی پوزه دهاتیت. فخری گریه کرد و صورتش را که از کشیده های شازده گر می کشید میان دستهایش پنهان کرد. شانه های چاق و پرگوشتش میان آن پیراهن نیمدار خانومش بود. آخه شازده، اون خانوم بود، خانوم. تازه من دستامو چیکار کنم؟ انگشتای فخرالنسا باریک و سفید بود. شازده اشکهای فخری را پاک کرد. دستای چاق و پرگوشتش را که بوی صابون و کاهگل میداد توی دستای سفید و بیخون خودش گرفت. قصه نخور، من همین دستها رو دوست دارم، همین دستها رو. تو هم سعی کن صورتت رو مثل فخرالنسا بزک کنی، موهات رو روی پستونهات بریز، این چندتا رو روی پیشونیت، هر شب هم پیراهن تور سفید یخ دالبوری رو تنت کن. فخری دستهای شازده را چسبید، لبهایش را گذاشت روی پوست دست شازده. داغ بود، زانو زده بود. پس ظرفها رو کی میشوره؟ اتاقها رو کی جارو میکنه؟ شازده دستش را برد توی موهای فخری، بعد با شست دستش عشقا را که حالا از شیار وسط سرخاب رد می شد پاک کرد. این دیگه کار فخریه، تو خانوم این خونه ای، فهمیدی؟ فخری باید ظرفها رو پاک بشوره، اتاقها رو جارو کنه، و وقتی من کپلش رو نیشگون گرفتم قشقش بخنده و فرار کنه بره توی مطبخ. فخرالنسا داشت بزکش را تمام می کرد. گل میخک هنوز توی گلدان بود.